پیرم اینجا در کشورمون این یک مامو دو هوارم داریم.
بسیار خوب، ممنونم آقای یک.
و در نهایت تبدیل میشن به پرنده های قفسی.
آره دقیقا،
که عادت
آقای... عمر طبیعی نخواهند کرد اینا، هر سال مجبورن دوباره بیان پول تو این سیستم تزریق کنن، به همین صیادا پول بدن. بل. آقای فرماندار حمایت بکنن، محیطبان ما آسیب ببینه، ماها هممون مستقل و ناامید باشیم. این مسئله یه چرخش واقعا بی تکرار.
بسیار خب، ما اینو انشالله رحمان اگر آقای فرماندار حاضر شن رو خط ارتباطی ما بیان، حتما این موضوع بررسی میکنیم، از خودشون دفاع کنن آقای فرماندار دیگه. ممنونم آقای یکتانی. آقای ابراهیمی از شما متشکرم.
سپاسگزارم.
خداحافظ.
خب ساعت 8:02 دقیقه است و دیروز مراسم رونمایی از اومیکرون رو داشتیم در کشورمون. آی راسه
ما شوخی کردیم،
خبر دیدن دوا اومیکرون، شناسایی اومیکرون در ایران منتشر شد و در این بخش میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر پیام تبرسی، عضو محترم و دوست داشتنی کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا و رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری. آی دکتر سلام، صبحتون بخیر باشه.
بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم در خدمتتونم.
آی دکتر، تا دیروز عدد 13 نحس بود در کشور ما و دیروز بعد از مصاحبه‌ای که شما داشتین عدد 17 شد عدد نحس کشور ما، چون شما فرمودین که احتمالاً ظرف 17 روز اومیکرون میتونه کل کشور رو درگیر کنه. یه مقدار توضیح میدید راجع به این موضوع؟
بله. خب اما تو مستحضر هستید یک ماه پیش بودن، کمتر از یک ماه تقریبا تو آفریقای جنوبی یک سویه شناسایی شد، در واقع اولین موردش تو بوتسوانا بود که در واقع این از 20 روز قبلش اینا یعنی شناسایی کرده بودن، حدود یک ماه پیش اعلام کردن که یه همچین سویهی در دنیا وجود داره که احتمالا این به خاطر جهشایی که داره احتمال انتقالش بیشتره. الان که ما خدمتتون هستیم، در اون موقع تو آفریقای جنوبی سویه دلتا غالب بود، الان دیگه دلتا تو آفریقای جنوبی صفر شده، همه اومیکرونه.
بله.
این نشون داد که خب این ویروس خیلی قدرت سرایت و انتشار عجیب غریبی داره، چون مثلا این در مورد دلتا 100 روز بود تا غالب بشه توی جمعیتی و این نشون میده که خب برها باید احتیاط و هشدار رو در واقع آدم بده. ما یه فرقی فقط با کشورهایی که الان اومیکرون دارن ما داریم که ما خوشبختانه تو سیر نزولی کرونا هستیم.
بله.
یعنی هنوز موارد افزایش یابنده تو ما کشور ما شروع نشده، بنابراین اگر ما اقدامات پیشگیرانه رو الان بتونیم خوب انجام بدیم انشالله به اون در واقع بحران دچار نشیم که زیادتر ایجاده بعد
انشالله که همونطور
بشه، ولی خب برها باید حتما یه اقدامات جدی میخواد که انجام بشه.
آقای دکتر، دو بخش از مصاحبه روزهای گذشته شما رو میخوندم که خیلی نگران کننده بود. یکیش این بود که گفتید هیچ کدوم از واکسن ها برای اومیکرون طراحی نشدن و نیاز به باز طراحی دارن، و بخش دیگری از مصاحبتون گفتین که عمده مبتلایان به اومیکرون جوانان و کودکان زیر 12 سال بودن. اینها تغییری نکرده، هنوز همین منوال در پای هست.
در مورد واکسن ها خب مطالعه هنوز به طور کامل نیومده در مورد اومیکرون. مگر هیچ کدوم از واکسن ها برای اومیکرون که طراحی نشده بودن، برای گونه ووهان بوده، واکسن ها تو سویه های دیگه هم تاثیر داشته. در مورد اومیکرون مطالعات اولیه که داره میاد، کسانی که واکسن زدن در مقابل موارد شدید و بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر، خوشبختانه واکسن‌ها کارایی داشتن. ولی در مورد ابتلا هنوز واقعا نتایج مشخص نیست که چقدر جلوی ابتلا به اومیکرون میتونن بگیرن. ولی خب ما اینو میدونیم که اصلا اگه واکسن میذارن حداقل بستری در بیمارستان شدت و مرگ و میرش کم بشه، خب خودش خیلی خبر خوبیه. در مورد سن ابتلا هنوزم بیشتر جوانان دارن در ایران، بیشتر میانه سنی 15 تا 29 سال تو این کشور اروپایی و در واقع آفریقا اینا که در درگیر میشه
درست.
بیشتر گروه سنی این گروه سنی، برای همین هم هست که فعلا خوشبختانه مرگ و میرش اونقدر بالا نبوده به اندازه دلتا. ولی چیزی که در مورد اومیکرون وجود داره اینه که وقتی ویروس میچرخه در جمعیت ممکنه رفتارش تغییر بکنه. دلتا هم روز اول اینجوری نبود، بلکه چرخید در واقع تغییر کرد. بنابراین ما باید جلو چرخش رو چون باید بگیریم، بنابراین باید 100% اقدامات پیشگیرانه رو الان سر لوحه کارمون قرار بدیم. ما خوشبختانه خب الان آمار کرونا پایین، بخشا خالیه از بیمار کرونا. بهترین موقعیت اینه که اگه میخوام کاری محدودیتی اقدامی میخوام انجام بدیم همین الان انجام بدیم.
بسیار عالی. و آخرین سوال این که ما فردا شب در واقع در شبهای گذشته مراسم شب یلدا رو داریم، چه توصیه‌ای برای مردم دارید آقای دکتر؟
توصیه به جد ما اینه که مردم تو اماکن سربسته و در جمعیت شلوغ شرکت نکنن، چون به هر حال یک نفر که درگیر باشه ممکنه که شب یلدای امسال تبدیل به کانون گسترش بیماری بشه در ایران. خدا کنه نشه همچین،
امیدوارم که نشه
اتفاقی. برای شما الان هلند وقتی میبینید که در واقع لاکتان کرده، از داره یک ماه لاکتان که در آستانه سال نو میلادی، چیشون اینه که حتی برای مهمونی در خونم سخت گذاشتن، گفتن در روزهای عادی دو نفر مهمون، در شبهای کریسمس چهار نفر. میخوام بگم چقدر به ظرافت و چه جزئیاتی میبینن در واقع توی محدودیت ها. حالا ما که ممکن نخواهیم همچین محدودیتی اجرا بشه، ولی به هر حال در واقع بعد مردم خودشون تشویق بشن که شرکت نکنن برای سلامتی خودشون، خانوادهشون و بالاخره سلامتی جمعی. ما باید بالاخره رعایت کرد. فردا بسیار میتونه خطرناک باشه. برای من باز توصیه اینه که حتما از حضور در اماکن سربسته خودداری کنن.
بسیار عالی، بسیار ممنونم از اینکه با ما گفتگو کردین و امیدوارم که مردم از این سویه هم به سلامتی عبور کنن. ارادتمندم، خدا نگهدارتون. ساعت 8:08 دقیقه است. ما از مردم و مخاطبینمون پرسیدیم که آیا تجربه از نسخ غیر کاغذی درمانی دارو داشتن یا نه. دوست عزیز نوشتن سلام، تر بسیار خوبیه، یه چیزی شبیه رمز دوم بانک اول، رمز دوم بانک اول مردم مقابله کردن باهاش، بعد دیدن که چقدر به نفع خودشونه، این رو تعبیر کردن به رمز دوم. بسیار عالی. در این بخش خانه ام گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر فرشته روح‌افزا، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر.
عرض سلام دارم از صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
ارادتمندم خانم دکتر، در خدمت شما هستیم.
شاید خدمتون که قرار بود از الگوی زندگی حضرت زهرا و حضرت علی تو این هفته بگیم، همونطوری که همه این داستان رو و این حقیقتی که در زندگی اینا اتفاق افتاده که سه روز به علت بیماری فرزندانشون نفع کردن روزه بگیرن و هر سه روز طعامشون رو دادن به یتیم و فقیر و اسیر، و اون اسیر که این غذا رو در حقیقت از این خانواده گرفت یه فرد کافری بود. سه روز گرسنه بودن ولی بخشیدن تا یه بنده خدایی رو شاد کنن. تو این ایام، این چند روزه که حالا برنامه شما هم دیروز و امروز هم حالا یه مقداری به این بحث شب یلدا و اینها پرداختید، به این دقت کنیم که شاد بودن هنر است، شاد کردن هنری والاتر. یه مقداری به هم دیگه با هم دیگه مهربون تر باشیم، نذاریم این رسم قشنگ و زیبای یلدا، این سنت زیبای ایرانی تبدیل به یک بخشی بشه که بعضی از پدران، بعضی از کسایی که باید تو خانواده رجوع کنن با شرمندگی و خجالت اون شب به خونه بدن. ما دست روی نیازهای مردم نذاریم، دستشونو بگیریم، حالا یه قاچ هندونه یه دونه انار تو این چند روزه کمک کنیم به هم دیگه، پیشکش خانواده ها بکنیم، اونایی که تو خانوادهشون اینها رو ندارن. در حقیقت تو این سبک زندگی ما الگو برداری کردیم از اون بزرگانی که در اون حد بسیار بالا که 3 روز گرسنه موندن و حتی دست غذاشون رو به یه کافر دادن، نگفتن. چون حضرت زهرا دادن، حضرت علی دادن، بچه ها هم دادن، این خیلی مهمه. نگفتن یه دونه مثلا غذا برای اونا کافیه و ما نبخشیم. این احساس بخشندگی و دستگیری مثلا توی این شبایی که به هر حال همه جا همه شادن و همه خوشن، سعی کنیم که این شادی رو حالا با یه مقداری تخفیف، با یه مقداری کمک به هم دیگه توی همه خونه ها ببریم.
انشالله که همین اتفاق بیفته خانم دکتر.
بله خواهش میکنم.
بسیار ممنون. اگر نکته دیگری هست در خدمت شما هست.
دیروز بحثی بود که جناب آقای راسخ نمیدونم.
خواهش میکنم. بله خدمت
شما. سلام دارم خدمت.
ارادتمندم خانم دکتر راسخ عزیز. قربون شما.
نگران بودن بسیار زیاد که یه پدری باید به هر حال با دست پر خونه بره. و من روی این قضیه کاملا اینو متوجه میشم که چقدر ممکنه از احساس شرمندگی و دلشکستگی برای اون افرادی که نمیتونن این شب رو، حالا به هر حال اون امکانات اولیه رو تو خونه ببرن، ایجاد میشه. و ما باید تو این زمینه ها و هم دیگه، حالا چه اون میوه فروشه، چه عمده فروشه، چه مسئولین دولتی ما و چه هم خود ماها دور برمون همسایه هامون، واقعا باید به هم دیگه کمک کنیم و اجازه ندیم این سرشکستگی، چون این احساسیه که واقعا همه هم میتونن درک کنن. یه وقتایی نمیشه اون توی خانواده ها این یکی دو شبه اتفاق بیفته، دستگیر هم دیگه باشیم. اگر واقعا بزرگ جاهای بزرگتر نمیخوان کاری بکنن یا نمیتونن یا حالا نمیدونم، این کار خیلی زشتی که این شبهای موقعی نیاز مردم قیمت ها رو بالا میبرن و فشار رو اعصاب و در حقیقت روزای خوب زندگی بله. مردم میارن، ماها میتونیم به هم دیگه کمک کنیم.
متشکرم. همینطور که میفرمایید خانم دکتر روافسار، چون مسئولین اصلا دست به دست هم دادن کمر مردم رو بشکنن، حالا یا سهونه یا عمدن نمیدونم، اما به هر تقدیر هیچ کس هم زیر بار مسئولیت نمیره، همه هم گردن هم دیگه میندازن. به حال ما خودمون هستیم که دست به زانومون باید بزنیم و کمک به هموطنامون بکنیم. متشکرم.
اگه میتونیم یه انار یه قاچ هندونه اضافه
بله. کنیم. بله، اینقدر که بتونیم.
بله. نداره انشاءالله که شب خوب و شادی باشه.
متشکرم از شما خانم دکتر افسر عزیز.
خواهش می‌کنم.
براتون موفقیت می‌کنم. خداحافظ.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب امیر حسین
آقا، 922-92-54 نوشتن سلام استاد راسخ، چرا هر مسئولی که میارید هرچی میگید میگن فرمایش شما صحیحه؟ آه. من میخوام بدونم پس این دوستان چه کاره هستن که همشون میان پیش شما و گلایه میکنن؟
آها،
انگار مسئول منم، نماینده منم، وزیرم منم.
درست.
چرا؟
این سوالی که برای منم همیشه بوده. این شنونده عزیزمون صحیح میفرماین.
ما معمولو باید بگیم
کارش نمیشه کرد، که الان خدمت خانم دکتر عرض کردم که دست به دست هم دادن که مردم لهشن، حالا یا سهویه یا اگه عمدی باشه که خدا بدادشون بسه، اگه هم سهوی باشه
بازم خدا بدادشون،
باید آسیب شناسی بشه دیگه. اینکه ما میپرسیم آقا چرا پرنده ها اینجوری هن، آقا طرف نداره که این کارو میکنه یا میخواد سودجویی کنه، بالاخره این دوتا علت باید باشه دیگه، یا طرف سودجویی میخواد بکنه یا دمال معیشتشه، یک کدوم این دوتاست.
نسخه کاغذی هم حذف شده.
اینا رو حتی. چطور میشه اینا رو چطور میشه اگه سودجویی سودجوییشو برطرف کرد، اگه نیاز معیشتی نیاز معیشتی رو مرتفع کرد. خب عرض کنم خدمتتون که آقای دوری رو خط ارتباطیمون هستن، دکتر محمد رضا دوری، دبیر محترم انجمن داروسازان تهران. آقای دوری خدمت رو سلام، صبح بخیر میگم.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر، وقتی داروی نوشته میشه به صورت نسخه کاغذی، قاعدتا حالا یا همون موقع یا با یه فاصله زمانی شهروندان میرن داروخونه مراجعه میکنن و دارو میخوان میگیرن، قرار از اول دی، یعنی فکر کنم پس فردا میشه دیگه، نسخه های نوشتاری دیگه پذیرفته نشه توسط داروخونه ها. این مثلا یه سرگردانی اتفاق میفته برای شهروندانمون، چطور میشه این چالش رو برطرف کرد؟ شما به عنوان دبیر انجمن داروسازان تهران چه راهنمایی میفرمایید؟ چون این تر قبلا پایلوت اجرا شده تو چند شهر کشورمون و الان دیگه شکل سراسری داره پیدا میکنه، چیکار کنن شهروندان؟ چه راهنمایی میتونید بکنید آقای دوری؟
متاسفانه من راهنمایی برای اینکه این طرح چالش نداشته باشه ندارم.
خب
و از اونجایی که این طرح فراگیر به شکل زیر تأمین زیر ساخت ها در حقیقت انجام نشده و در مناطقی شاید خیلی کوچک این کار انجام شده و بیشتر در قالب ارائه خدمات دولتی بوده و بعد از موفقیت فراگیر شده، بدون اینکه بدونن که آیا زیر ساخت لازم رو دارد یا ندارد، بله این طرح رو دارن انجام میدن. ما
یعنی شما منتقد اجرای این طرحید؟
قطعاً به واسطه اینکه ببینید وقتی یک طرحی رو مجریش وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی کشور هست،
خب
و به عنوان ارشدترین کارشناسش که مورد وثوق نمایندگان ملت هم هست،
کی؟
وزیر بهداشت درمان آموزش پزشکی کشور، درخواست تأمین زمان میکنه 6 ماه برای اینکه ایشون زمان رو در واقع زمان اجرای طرح رو پر ریسک میبینه برای انجام
همینو همین طرح رو. آقای عین‌اللهی یعنی موافق نبودن؟
آقای عین‌اللهی موافق نبودن.
کی فشار رو وارد کرده که انجام بشه؟
من فکر میکنم که بالاخره یک مجموعه ای که حالا اونها هم به هر صورت در حقیقت نکات خودشون رو دارن. بیشترین قصه این طرح که بسیار هم طرح مترقی است،
درسته،
ما اگر انتقاد داریم انتقاد
به نحوه اجرای اون
طرح نداریم.
بله بله.
زمان اجرای طرح و نحوه اجرای طرح.
خب این زیر ساخت وقتی پایلوت اجرا شده بود نمیشد این زیر ساخت رو ایجاد کرد؟ پایلوت یعنی همین دیگه، که ببینیم زیر ساختاش جواب میده یا نمیده، بعد بیام سراسریش کنیم.
آخه متاسفانه اینطور که حالا ببینید رئیس بیمه سلامت،
خب
به عنوان یه متولی، آها، خودش چند روز پیش میگه خیلی جالبه این رو، که حدوداً 35-36% بیشتر پزشکان در حقیقت نسخ الکترونیک ارسال نمی کنن. من میخوام به شما یه نکته ای رو بگم که اگر رئیس بیمه سلامت میگه 35-36%، این 35-36% هم در مراکز دولتی ما و توسط پزشکان عمومی ما شاید در مطبع انجام میشه.
خب
الان به ذرس قاطع من به شما میگم که بخش عظیمی از در واقع خدمت تخصصی و فوق تخصصی مردم که توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص انجام میشه در حقیقت توی این طرح گنجانده نشده و دیده نشده و اونجا آسیب واقعی است که مردم میبینن.
خب وقت قاعدتا بایستی وقتی طرف میره مراجعه میکنه نسخه پزشکی میگیره با کد ملیش با داروخونه ها لینک باشه دیگه، که وقتی داروخونه مراجعه میکنه کد ملی یا شماره تامین اجتماعیشو میده بگه بله این نسخه شما الان.
بله دقیقاً درسته.
الان این زیر ساخته ایجاد نشده؟
الان این زیر ساخته این هستش که اصلا پزشک متخصص و فوق تخصص ما به هر صورت چون قراردادی هم با بیمه نداشته، میگه آقا من چه انگیزه ای دارم که این کار رو بکنم، من نسخه خودم می‌نویسم. و اینجا در حقیقت چالش عظیمی برای مردم ایجاد میشه. ببینید واقعا نسخه 50,000-100,000 هم توی این روزها یعنی یه خدمت گران برای مردم. حالا در نظر بگیرید یه گروهی از مردم رو که در حقیقت دوره درمانشون میلیونیه.
آها.
و اینها تحت پوشش بودن، مثلا بیماران اونکولوژی، آزمایشگاه ها که فوق العاده نرخشون همین الان هم با بیمه گران بوده. خب اینها مردم واقعا آسیب میبینن.
خب آقای دوری، الان فکر میکنید که چیکار باید کرد؟ باید صبر کنیم؟
به نظر من در واقع بایستی که زمان داده بشه
چقدر
و ما آسیب شناسی این قضیه رو هم ابتدا با مراجعه به مطب به گروه های تخصصیمون و رفع عیب از اونجا در واقع ببینیم و رفع عیب بکنیم.
خب.
این خصوصا در شهرهای بزرگ ما که متاسفانه محل رجوع آمار زیادی از بیماران از سراسر در واقع شهرهای کوچکتر در شهرهای درجه دو و سه ما به سمت شهرهای میلیونی است، در واقع اون محل آسیب هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر دوری. این موضوعی نیست که بشه تو 4-5 دقیقه وامش پرداخت. فکر بکنم یه بحث مفصل و یک برنامه مجزا بخواد، چون بسیار مهمه. سعی میکنیم ما توی یکی دو روزه از همکارانم خواهش کنیم که توی برنامه مفصل‌تر این موضوع رو بهش بپردازن، چون به هر حال باید انجام بشه دیگه. حالا یه دزور کردن به قول شما درست یا غلط و ممکنه چالش‌هایی به وجود بیاد برطرف شه. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر دوری.
سپاس، ممنون.
روزتون بخیر، خداحافظ.
اینم یه راز دیگه. دارم رازای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه. چون مامان مریضه، تو بری تنها میمونه. چون خون زندگیمون
بابا چی میگی؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکند.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
ساعت 8:22:40 من در بخش تماشاخانه گفتگو میکنم با محمد رضا ایمانیان عزیز. آیه ایمانیان، محمد جان سلام، صبحت بخیر باشه.
منم سلام میکنم با ایمانیان عزیز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و همه شنوندگان خوب صبح و گفتگو. در این لحظات پایانی در خدمتتون هستم.
ارادتمندم قربان، چه ببینیم، چه بشنویم و چه تماشا کنیم؟
بله، قبل از اینکه من وارد پیشنهاد فیلمم بشم، دو تا خبر خیلی مهم و خدمتتون عرض کنم. اینکه برخی از اهالی سینما در طول چند روز اخیر انتقاداتی رو مطرح کردن نسبت به رویه جدیدی که در شورای نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی ظاهراً داره اجرایی میشه. برخی از فیلم ها خب به دلیل شرایط کرونایی، همونطور که میدونین، خیلی از سینما ها تقریبا به مدت 2 سال تعطیل بودن و امکان فعالیت نداشتن و خب انبوهی فیلم هایی که مجوز اکران داشتن اما پشت در تعطیل سینما ها منتظر بودن تا شرایط کرونایی مقدار آرامتر بشه و بتونیم فیلم ها رو در سینما ها اکران کنیم با حضور مخاطبی. خب خیلی از این فیلم ها که مجوز نمایش داشتن، حالا با تغییر دولت و مدیران سازمان سینمایی، دوباره ظاهرا مواجه شدن با بازبینی مجدد آثارشون. مثلا به طور مثال کمدی چپ و راست به کارگردانی آقای منوچهر محمدی، با وجود اینکه مجوز اکران و نمایش داشت اما از اکران اون جلوگیری به عمل اومده. البته که جناب آقای خزایی به عنوان رئیس سازمان سینمایی عنوان کردن برخی از فیلم ها از اعضای شورای نظارت ارزشیابی قبلی اصلاحیه هایی دریافت کردن که اونها رو اعمال نکردن و حداقل اونها رو باید اعمال بکنن، اما ظاهرا این رویه داره جا میفته. با تغییر سیاست ها و با تغییر افرادی که در از شوراهای مختلف حضور دارن، سلیقه ها هم متفاوت میشه و حالا خیلی از فیلم ها هستن که میگن حالا دوباره باید بیاین بازبینی بشین و مجوز بگین. این یه مقداری فکر میکنم بدم نیست تو برنامه اگر فرصتی روزی فراهم شد بهش بپردازیم. این که یک مجوز یک وزن قانونی داره، با تغییر یک نفر یا اعضای یک شورا قاعدتاً اون مجوز نباید از درجه اعتبار ساقط بشه.
مثلا
تخلفی صورت بگیره. به حال فکر میکنم این رسیدگی خیلی مهمی هستش که باید در عرصه سینما بهش بپردازیم. و اما یک حکمی رو هم از
زمان خیلی کم داریم، میخوام محدود کنیم فقط به همین خبری که میخوای بگی.
بفهم که دیوان عدالت اداری یک حکمی صادر کرده و برخی از خانه‌های تاریخی رو به دلیل شرایط بنایی که دارن و فرسوده هستن از فهرست آثار ملی حذف کردن و حکم داره میده که امکان حذفش وجود داره. این یک زنگ خطر برای میراث ملیمون هست. خیلی از مالکان این خانه‌ها به واسطه این حکم دیوان عدالت اداری از شهرداری‌ها مجوز تخریب دریافت کردن و یواش یواش این خانه‌ها داره این اتفاق براشون میفته. حداقل در طول چند ماه اخیر حدوداً 8 خانه تاریخی در خود شهر تهران تخریب شده و در اقصی نقاط کشورمون هم این اتفاق داره میفته. این هم فکر میکنم نکته مهمی هستش که در برنامه میتونیم بهش بپردازیم.
هر دو نکته‌ای که گفتی نکته‌های بسیار مهمی بوده و امیدوارم که بتونیم توی لیستمون بیاریم و هر چه زودتر راجبش گفتگو کنیم که تا به مشکل نخوردیم هر چه زودتر گفتگو بشه راجبش.
ممنون و متشکرم. به عنوان فیلمم جنایت بی‌دقت شهرام مکری رو پیشنهاد میدم که این روزا داره اکرام میشه در سینماها، میتونید ببینید.
بسیار ممنونم محمد رضا. فردا حتما ارتباط بیشتری با هم خواهیم داشت. خیلی مخلصم.
سپاسگزارم
از شما.
سلامت باشی، خدا نگهدارت باشی.
خدا. همش تقصیر تو امیر حسین.
بله همش تقصیر من.
باور کن اینکه آیمانیان که بخشی که اینقدر مخاطب داره دیر میاد وقت کم میره همش تقصیر.
الان پیام میدم و عذرخواهی میکنم بابت این بخشی.
همش تقصیر. خب متشکرم که صبح گفتگوی امروز گوش کردید. به اتفاق امیر حسین صدقایی و دیگر همکارانم ازتون تشکر و خداحافظی میکنم و یه بار دیگه ایام فاطمیه رو به شما هموطنان عزیز تسلیت میگم. شوخی هم کردم، امیر حسین خیلی گل نازنینی منم دوست.
بزرگوارین ارادت، من هم خداحافظی میکنم و ایام رو مجددا تسلیت عرض میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
صبح شما هموطنان عزیز به خیر. لحظات بسیار خوب و خوش رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم. از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو، امیدوارم روز خوبی رو آغاز کرده باشید و ساعات و لحظات پیش رو پر از موفقیت باشه برای همه شما خوبان و شنوندگان گرامی. مجله صبحگاهی صبح و گفتگو هم تقدیمتون شد. انشالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان ما رو همراهی بفرمایید روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
ساعت 8:30.